مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع عنصر شجاعت در حماسه و هنر، دانشگاه هنر،
محرم سال 1390، جلسه ششم،
63 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجا
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. برای ما به این دلیل ترس اهمیت پیدا کرده که در وجود انسان یکی از تعیین کننده ترین خصلت ها و ظرفیت هاست. ما نمیتونیم انسان شناسی خودمون رو کنار بگذاریم و طبق سلیقه خودمون برنامه‌ای یا وضعیت ایدئالی برای حیات بشر تصور بکنیم. انسان استعداد ترسیدن داره. باید مراقب بود که این استعداد نابجا ازش استفاده نشه، این استعداد ازش سوء استفاده نشه. حتی خوبها هم برای اهداف خوبشون نباید از استعداد ترساندن سوء استفاده کنن. اولیاء خدا اگر میخواستن دیگران رو از خودشون بترسونن، خب خیلی راحت تر کارشون رو پیش میبردن. اصلا کسی جرأت نمیکرد از سر کوچه بنی هاشم که ابوالفضل العباس توش مقیمه رد بشه، چه برسه به کوچه بنی هاشمی که علی ابن ابی طالب توش مقیمه. معلومه که اهل بیت رو دادن، رو کم نکردن، اگرچه از علی ابن ابی طالب همه حساب می بردن. داستانشو نمیتونم شفاف بگم که امیر المومنین علی علیه السلام فرد نابکاری رو که کار غلطی انجام میداد در جریان مالیات جمع کردن، بغض خودشو به علی ابن ابی طالب نشون میداد، حضرت تنبیهش کردن. اون آقا رفت بالای منبر و گفت برید علی رو دستگیر کنید بیاید. خب هیچ کس تکون نخورد از جاش. اون آقا تعبیرش اونجا این بود که چرا من هر موقع نام علی رو میبرم شما چهرهاتون زرد میشه، مالند همارهایی که از شیر درندهی فرار بکنن فرار میکنید، کلهاتون رو تو شونهاتون میبرید. یه نفر داد زد راست میگی، خودت بیا برو با علی مواجه شو. بعد آقا علی ابن ابی طالب هم خارج از شهر بودن، آخر سرشون یه لشکری فراهم کرد و خالد رو رئیس اون لشکر کرد. خوب نیست ما فقط از مظلومیت های علی ابن ابی طالب بگیم. بذارید چند تا حرف رو کنار هم دیگه بشنویم تا بتونیم از این سرپل عبور کنیم. بعد گفت خالد برو، گفت من نمیرم، به دستور دارم میدم که برو. خالد دیگه یلی بود دیگه، اون کسی بود که موجب شهادت حمزه عموی پیامبر و شکست سپاه اسلام در جنگ احد شده بود. آخر سر خالد رو با لشکری روانه کرد که میخوان علی ابن ابی طالب رو دستگیر کنه. خالد اومد با احترام با علی ابن ابی طالب صحبت کرد. آقا فرمود خب آخرش چی میخوای بگی، حرفتو بزن. گفت میخوام شما رو بی تشریف بیارید بریم اونجا. بعد حضرت فرمودن که یعنی من نیام تو اومدی من دستگیر کنی. گفت حالا من اینجوری گفتن، نوشته ها با جزئیات. حضرت گردن خالد رو گرفت کشید مثل یه بزی که میکشن برای مثلا ذبح کردن ببرن، برد یه آهنی رو دور گردن خالد فشار داد، گفت برو. این داشت خفه میشد، اومد اونجا میگفت ببین با علی با من چه کرد. نگفت، خیر میکرد. هر چه کردن این آهنو به هر وسیله‌ای باز کنن نتونستن. یه نفر گفت فقط دستای خود علی ابن ابی طالب میتونه این رو باز کنه. اومدن التماس حضرت کردن، آقا ما غلط کردیم، اصلا تو اون آقا رو تنبیه کردی زدی حقش بوده، شما حالا خواهش میکنم بیاید. ایشون اومدن، بعد گفت این داره میمیره، ازت خواهش میکنیم. التماسش کردن. داستان خیلی مفصل و دقیقه. حضرت آوردن گردنشو باز کردن، دو فرستادنش رفت. از علی ابن ابی طالب حساب میبردن، ولی میدونستن کجا علی ابن ابی طالب کاری به کسی نداره، اگر چه فاطمهشو بین در و دیوار بگذارن. میدونستن. اونجایی که میدونستن نمیترسیدن، اونجایی که احتمال میدادن علی غضب بکنه میترسیدن. پس هم از علی میترسیدن هم نمیترسیدن. امام زمان علیه السلام جهانش رو با ترس اداره نخواهد کرد. اگر بخواد با ترس اداره کنه نیازی به مقدمات نداره. همین الان هم بیاد با یارانش میتونن همه بزدلهای عالم رو که تحت سلطه دیگران هستن بترسونن، تحت سلطه خودشون بگیرن. اما یکی از ارکان حکومت حضرت ترسه. آقا شما که همین الان گفتید که نمیترسونه، کیو نمیترسونه؟ کیو میترسونه؟ کی نمیترسونه؟ کی میترسونه؟ من هم دیشب یکی از دوستان سوال کرد، هم الان یکی از دوستان سوال کرد، دو تا سوال شبیه به هم درباره دائره این ترسوندن و نترسوندن. بله باید دقت کرد، ما فعلا بحثمون سر نترسیدن و نترسوندنه، اما رسول امام زمان علیه السلام و نصرهو به رعب، ترس مشکلات حضرت رو حل میکنه، کار به شمشیر نمیکشه. 8 ماه جنگ حضرت بیشتر بنابر نقلی طول نمیکشه. در یه روایت هست حضرت لشکرش به سمت جایی میرن، ترس از لشکرش دشمنانشو نابود میکنه، حضرت درگیری طولانی نخواهند داشت. حالا محاسبه کنید این ترس یعنی چی؟ با اون برنامه ضد ترسی که ما الان داریم چجوری با هم دیگه جور در میاد؟ کیا میترسن؟ الخائن و خائف. اصلا خائن خود به خود میترسه. مثلا شما یه خائنی نشسته یعنی گفت پخ، این از جا میپره. حالا خیانت نکرده بود که از جا نمیپره، میگفت چرا میگی پخ؟ چی شده؟ آرام بود. وقت زمان حضرت زمانیست که زمان سلطه خائنین دیگه نیست، دورش گذشته. ما اگه میگیم نباید ترسون، یعنی آدم بیگناه نباید بترسه، باید خیالش راحت باشه، خیلی راحت. حتی نه آدم بیگناه نباید بترسه، آدم دارا نباید بترسه. زنی زیبا روی از این طرف کره زمین به آن طرف کره زمین برود، از ترس هیچ تعدی در تنهایی نمیترسه، حول ورش نمیداره. این نترسی. شما برید تو کشورهای غربی ببینید، اذان مغرب به بعد، من به یه کسی گفتم چرا خندید، اذان مغرب گفت اونجا اذان میگن، گفتم بالاخره اذان دیگه، اذان مغرب به بعد کسی جرئت میکنه تو خیابون تو این شهرهای متمدن؟ الان دختر خانم های دبیرستانی بعضی وقتا بدحجابی هایی دارن که والا بزرگتراشون هم ندارن، این از شدت امنیته. مطمئنن کسی بهشون تعدی بکنه اونا میرن دادگاه. بحث سر اینه که کی بترسه، کجا بترسه، از کی بترسه، برای چی بترسه. کسی از امام زمان نخواهد ترسید، مردم بیگناه نخواهند ترسید، ولی دشمنانش چرا خواهند ترسید؟ خیلی هم خواهند ترسید. و آقای امام زمان با همین ترس مشکل رو حل میکنه. جالبه من به شما بگم این ترس هم ترس از شمشیر نیست، چون شمشیر هر دو طرف دارن، ترس از روحیه است. حالا الان نمیخوایم وارد بحثش بشیم. دشمنان میدونید چجوری میترسن؟ خودشون جمع میکنن، آقا راحت حکومت میکنه، حجت هم بر همه تمام شده. آقا یاران عاشق، عاقل، محکم، استواری داره، از شدت محبت یاران حضرت به حضرت که همه میترسن جا میخورن، امنیت برقرار میشه بدون پلیس اضافی، بدون نیروها و عوامل امنیتی فوق‌العاده. چون حق رعب داره، در دل ناحق ترسشو ایجاد میکنه. خب هر کی ناحق باشه این رعب خودشو نشون میده. اون زمان چرا از علی ابن ابی طالب با همه شجاعتش نمیترسیدن، رفتن در خونش آتیش زدن؟ چون یار نداشتن. یار داشته باشه یاراش مشکل رو حل میکنن، میترسونن، نه اینکه لولو خورخوره بازی در بیارن. از شدت صلابتشون، از شدت عقلانیتشون، از شدت فداکاریشون، از شدت صداقتشون به مولا، از شدت رخن ناپذیریشون میترسن، دشمن میترسن و حضرت راحت حکومت میکنه. یکی از دوستان گفتن که جمهوری اسلامی درسته بترسونه؟ نه. کیو بترسونه؟ برای چی بترسه؟ بترسونه برای چی بترسونه؟ ممکنه بعضی از رفتارها، بعضی از گوشه و کنار درست یا غلط باشه، ولی قاعده اساسی نیست که جمهوری اسلامی با ترس پیش بره، همجوری که قاعده اساسی نیستش که بفرمایید حکومت آقای امام زمان السلام با ترس پیش بره. ولی شما باید خارج از کشور سفر کنی یه جاهایی، وقت ببینی صهیونیست‌ها چقدر از ایران میترسن. باید اطلاع داشته باشی. اینا رو کسی تبلیغات نمی‌کنه. استکبار، اون 1% که مردم آمریکا هم صداشون در اومده، اونا چقدر میترسن؟ از چی میترسن اونا؟ از اسلحه ما؟ بمب اتم داشته باشیم میترسن؟ به قول اون سردبیر مجله روسی، پارسال اومده بوده ایران بعد از محرم، گفته بوده ایران بمب هسته‌ای هم داشته باشه آمریکا ازش نمیترسه. اون چیزی که غرب و تمدن غرب رو نگران کرده اون دسته‌های عزاداری بود که من روز عاشورا تو تهران دیدم. مقاله مفصلش هست، ترجمه کردن به فارسی، مشخص هم از این سردبیل. ما که باش نگفتیم آقا بیا پول بگی برای ما روزخونه یه مقاله بنویس. حالا پس فردا ما با همین روزها و سینه زدنها جهانو که گرفتیم، معلوم میشه اون دیگه خیلی دیر متوجه شده. زودتر از اون امامی متوجه شد که فرمود 1400 سال این روزه ها نگه داشته اسلام. بله خیلی ها میترسن. خب حتما خائنن که میترسن. دشمن رو باید ترسوند، خائنین رو باید ترسوند، ولی به شدت باید مواظب بود که یه بیگناهی وسط نترسه ها. حتی باید بهش اطمینان داد نترسه ها. فایده نداره، کار پیش نمیره. بیگناه نباید بترسه، خصوصا آدم خوب که دیگه اصلا نباید بترسه. ممکنه جاهای اشتباه بشه، من اصلا نمیخوام الان وارد بحث اجتماعی و مثلا این چیزا نمیخوام بشم. خصوصا تو رفتار شخصی خیلی باید آدم مراقبت کنه کسی از آدم حساب نبره. خیلی بعضی وقتا تو یکی رو مسخره میکنی، بعضی وقتا عصبانی میشی، بعضی وقتا نیش میزنی، بعضی وقتا نمیدونم زیراب میزنی، هر کاری که انجام میگیره بعد آدم ها ازت میترسن. این دیگه زندگی نشد، دیگه نور نداره تو زندگی تو. آقا نترسن از سر کوله آدم بالا میرن. کجا میرن؟ بذار بالا برن. مگه تو کی هستی؟ نردبون باش الله. مثلا جای راه دوری نمیده. سهم تو رو میخورن؟ نمیخورن که. یه ملاک عالی اخلاقیه که کسی از آدم نترسه. آدم ها راحت باشن پیش آدم. بله اون موقع یه جور دیگه میترسن، از شدت علاقه شون میترسن اذیتت بکنن، میگن بابا این ما هلوه میخوایم بخوریمش، ولی مواظب باشی وقت دلشو نشکنیم مثلا. نه نه اینکه مطلق ترس نباشه، یه مدل های ترس جدیدی پیش میاد، مثل امیرالمومنین علی علیه السلام که میفرماد شیعیان ما میدونین چرا خدا میترسن؟ دوستش دارن، میترسن خدا رو ناراضی کنه. خوف شیعیان ما ترجمهش اینه، ترجمه میشه به عشق. بله عاشق میترسه، عاشق که پرو نمیشه که، عاشق میترسه، بیشترم میترسه، خوشگلترم میترسه، حالم میاد میترسه، اونتا دوستش داره، میگه میترسم اذیتت کرده باشم عزیزم. خیلی متفاوت. این یک نکته در باب ترس که انشاءالله همه ما رو خداوند متعال جزو کسانی قرار بده که رعایت کنیم کسی ازمون نترسه. بگو الهی آمین. دومیشم بگم و بعد خدا ماها رو کسانی قرار بده که دشمن امام زمان از ما بترسه. دشمن امام زمان ما میترسه؟ بستگی به خودمون داره. دشمن تک تک ما رو رصد میکنه. رصد که چه عرض بکنم، امارای میکنه تک تک ماها رو. حالا هر کی سرش به تنش بیارزه، خصوصا یه بررسی میکنه، اسکن میکنه. نه این مالی نیست، بخیالش. اونی رو که به ترسه مسخره میکنه. مسخرت کردن تا حالا؟ دشمن باید از عباس بترسه. چقدر ابوالفضل بودی برای دینت. حالا وجود نوعی تو دشمن میترسه، وجود شخصی تو حالا نمیگم، میگه من گمنامم، دشمن هنوز من نمیشناسه، بشناسه ذره ترک شده، بفهمه من کیم. ولی دشمن ازت نترسه خاصیت نداری. در مورد سیب زمینی باید بعدن یه وقتایی صحبت کنیم. سیب زمینی کلن هیچ رگی توش نداره، سردم هست زیادیش. خدای دشمن رو از ما بترسون، دوستان رو به ما امیدوار کن، خدای آدم های جاهل آزاردهنده رو از ما نترسون. شل شد تو اذیت میکنن دیگه. این که نباید تو بترسی، که این باید تو رو اذیت کنه راحت. بدون تو انتقام نمیگیری، تو غیبت نمیکنی، تو نیش نمیزنی. مثلا مؤمن اینجوریه، مثلا تو گناه تو رو ببینه تو خیالت راحته، میگی فلانی دید، بی خیال، این غیبت نمی کنه، نمی ترسم از این که بره پشت سرم بگی خرابم کنه، آه را خیالم راحت. اینجوریه مؤمن. مردم احساس امنیت میکنن. در روایت داره اصلا اسم مؤمن رو چرا گذاشتن مؤمن؟ چون همه در کنارش احساس امنیت میکنن. ببین نترسوندن چقدر کلیدیه، وجه تسمیه مؤمن شده. خیلی عجیبه. آه این همه اسمشون میذاشتی مهربون. نه خیلی گوشم مؤمن. ضمناً اسمشو ماست هم نذاشته ها. خیلی چیزای دیگه نذاشته. مؤمن. کسی ازت نمیترسه. نمیزنی. این در ارتباط با اون سوالها و به عنوان یه مقدمه. ما از نترسیدن صحبت میکنیم. ولی انشالله دشمن ازمون بترسی. یه نکته دیگه هم بگم، بازم اینا نکاتیه که هم تو سوالها هست بعضن، هم ممکنه به ذهن بیاد، شما همجوری بلوتوس میکنید به ذهن من، من میگم با اینو باید جواب بدیم. ببینید یادتون هست گفتیم یکی از مدلهای طنز اینه که کسی ترسیده باشه هی بهونه بیاره. من دلم همجوری مونتون تیکه بحث که ما نمونه نگفتیم. یه نمونه براتون بگم. مثلا میگه نه احتیاط کردم. اینجا ما مثلا عسکری میفرماد ببین، این ببین ترجمه اولش نداره و مستتره. ببین ان للحزم مقدارا فان زاد علیه فهو وجب، بهونه نیار. فارسیاشو خودم اضافه کردم چون با تکمیل بشه. ببین برای احتیاط یه مقداری هست، زیادی شد دیگه ترسیدی، هی نگو احتیاط کردم، ترسیدی، خودتو بشناس، احتیاط حدی داره. شجاع باش، قدرت ریسک داشته باش. مکانهای شجاع بودن و نترسیدن خیلی قشنگه، اینا رو باید ریز ریز آدم بیاره نشون بده به مردم. ریز ریز ها، طرف تو باند رفاقتی خودش توی بگومگوی گفتگوی گیر کرده، میترسه بیاد بیرون، میخواد بیاد بیرون، میترسه، هی میشینه هر هر کرکر میکنه، علکی نیششو باز میکنه، آرواراش درد میگیره، مصنوعی داره میخنده. چقدر میخنده؟ چون میترسه، میترسه بگه ببین بس مسخره بازی، من یه کار واجب دارم، میترسه بگه. اینا رو ریز برید تو بحرش، یا اون جاهایی که آدم احتیاطهای بیجا میکنه برای اینکه میترسه. من امشب غیر از این بحث ترس از تمسخر، میخوام ترس از یک موضوع دیگه ای رو به میان بکشم که اوج ماست، اوج این بحثه. خوشحالم که تمام این شبها مقدمه این نکته بوده. بحث از ترس رو چرا شروع کردیم؟ چون دو تا عامل تعیین کننده در هستی انسان هست، یکی محبت، یکی ترس، که این دوتا تعیین میکنن زندگی آدمو، رفتار آدمو، گرایش های آدمو، کشش ها رو، آرزوها رو، همه رو تعیین میکنن. اون وقت بدبختی شهرتی که محبت داره بیشتره. همه فکر میکنن مردم بر اساس محبتشون و دوست داشتنی هاشون کار میکنن، ولی همیشه محبت ها با اجازه ترس عمل میکنن، میرن جلو. پس اون چیزی که تو زندگی انسان ها مؤثرتره عملا ترسشونه. یه ذره دوست داشتنی دارن، هزار تا ترس. والا به خدا اگه دوست داشتنی داشته باشی، ترس نداشته باشی، به دوست داشتنیات هم راحت تر میرسی، منطقی تر با دوست داشتنیات برخورد میکنی، تعادل پیدا میکنی. میترسه، این ترس همون دوست داشتن رو هم تقویت میکنه، هم عقده‌ای میشه، هم رفتاراش کج و معوج میشه. ازا ترس یکی از عوامل تعیین کننده تو رفتار زندگی انسانه، هیچ کی به رو خودش نمیاره. ما گاهی از اوقات میخواییم اون پسر بچه ای باشیم که گفت پادشاه لباس نداره، هیچ کی نمیگفت. باید وظیفه این ایجاب میکنه دیگه، آدم باید اینجوری باشه دیگه. خدا فرمود کسانی که تبلیغ میکنن از هیچی نباید بترسن. آیات و مطالبش هست، حالا بعدن انشالله میرسیم. از هنرمند جماعت تا روحانی جماعت تا رسانه‌ای جماعت نباید بترسه. بترسه یه چیزایی رو نمیگه. خب ترس از چی رو حالا بعد از این دو مقدمه میخوایم مورد بحث قرار بدیم؟ ترس از سرزنش رو. تمسخر خودش یه وادی داشت، اما سرزنش با تمسخر خیلی فرق میکنه. تمسخر معمولا از راه دوره، سرزنش از راه نزدیکه. وای چه اثری تو جیگر آدم میذاره. یه کسی بیاد بگه بابا تو هم که خراب کردی رفت. نه میدونی؟ نگو نه، داره سرزنشت میکنه. اگه بی جا سرزنش میکنه راحت باش، آرام باش. ترس از سرزنش یکی از ویژگی های علی ابن ابی طالب علیه السلامه. در آیه کریمه قرآن هست. حالا ببینید یه اخبار تازه من بهتون بگم، اخبار خبر دیگه، اینا بحث ترس و یکم میاد بیرون. آیه قرآن اول برات بخونم، بعد چند تا خبر، خبرهای ناب روایتش رو آوردم. آیه قرآن اینه: یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه، اگر شما پای دین خوب وای نستید از دین دفاع کنید، من یه قوم دیگه ای رو جای شما میارم اونا از اسلام دفاع کنن. اونا ویژگی هاشون چیه؟ سوره مائده است این آیه. اونا کسانی هستن که یحبهم و فسوف یأتی الله بقوم، خدا یه قومی رو جای شما میاره، یحبهم و یحبونه، خدا اونا رو دوست داره، اینا هم خدا رو دوست دارن، عاشق هم دیگه. یجاهدون فی سبیل اذلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین متواضعن، اعزتن علی الکافرین، در مقابل کافرین سختن. یجاهدون فی سبیل الله، تلاش میکنن در راه خدا. پنج تا ویژگی فرموده و یه و میاره، این ویژگی ها رو در حالی دارن، لا یخافون لومت لائم، از سرزنش هیچ کس نمیترسن. یعنی ممکنه خیلی ها باشن خدا رو دوست داشته باشن اما ترسوه از سرزنشن، خیلی ها ممکنه تلاش بکنن در راه خدا، جهاد بکنن در راه خدا اما از سرزنش میترسن، در اثر سرزنش رفقاشون خط عوض میکنن، ریل عوض میکنن، موج عوض میکنن، رنگ عوض میکنن. بعد میفرماید که اینها کسانی هستن که لا یخافون لومت لائم، از سرزنش کسی نمیترسن. آخرش میفرماید ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این از فضل خداست که خدا به هر کسی بخواد میده. این آیه نازل شد، اطرافیان پیامبر گرامی اسلام گفتن یا رسول الله اون قوم جانشین این قوم اول اسلام کیه؟ هر کسی قبیله خودشو گفت. رسول خدا فرمود از هیچ کدوم از شما نیست. سلمان پیش رسول خدا نشسته بود، پیامبر گرامی اسلام دست زد ران پای سلمان فارسی، فرمود اون قوم همشهری های سلمان فارسی هن. اونا میان نمی ترسن از سرزنش، اینشو عشق است. بعد می فرماد چی؟ اینا میان اون قومی که روز اول مسلمون بودن و با شمشیر به اسلام دعوت میکنن. تو روایت های دیگه، تو روایت دیگه ای امیرالمومنین میخواد خودشو معرفی کنه، ببینید چجوری معرفی میکنه. می فرماد من میدونید کی هستم؟ انی لمن قوم لا تأخذه فی الله لومت و لائم، من اون قومی هستم که در راه خدا هیچ سرزنشی رو ازش نمی ترسم، من از اون قومم. آیه بعد از این آیه، آیه ریاست امیر المؤمنین علی علیه السلام بر شیعیانه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الی آخر. سوره مائده در این باره قوغاست. بعد امیرالمومنین ویژگی های کسانی که نمی ترسن از سرزنش کسی رو اینو می فرماید، کلامهم کلام الابرار، سخن آنان سخن نیکوکاران روی زمینه، لا یستکبرون، لا یعلون، لا یغلون، لا یفسدون. مفصل امیرالمومنین تفسیر می کنه، تحلیل می کنه شخصیت اونایی رو که لا یخافون لومت لائم، سرزنش کسی نمی ترسن. رفقا شما به اکثرا فعلا جوونید، الان در دوران جوونی خطر ترسیدن از سرزنش رفقا دارید، یک کمی پا به سن بگذارید، همسلکا و همسیبیلا و همریشا دیگه دورتو میگیرن، توی سنف خودت اگه تونستی از سرزنش همکارا عبور کنی مردی. علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماند لا تخافوا فی الله لومت لائم، شما فقط نترسید از سرزنش کنندگان، یکفکم من ارادکم و بقا علیکم، خدا کفایت میکنه برای شما که برخورد کنه با کسانی که به شما ظلم میکنن، شما فقط نترسید، خدا بقیهشو خودش درست خواهد کرد. یا امیر پیامبر گرامی اسلام میفرماند سه چیز تکمیل میکنه ایمان انسان رو. اولیش میفرماید رجل لا یخاف فی الله لومت لائم، از سرزنش هیچ کسی نترسه. دومیش اینه که ریا نکنه. سومیش اینه که آخرت رو به دنیا ترجیح بده. ترازش رو میبینیم؟ ترازش میبینید چقدر بالاست؟ امام باقر علیه السلام میفرماید روزی که آن امام همام قیام کند او ویژگیش این گونه خواهد بود، لا یأخذه فی الله لومة لائم، سرزنش هیچ کسی بر او اثر نخواهد گذاشت. دوستان من برید بگردید این ترس های ریز رو پیدا کنید تو زندگی، ترس های ریزی که از تمسخر بود شبیهش ترس های دیگری که هست. دیشب یه حرفی زدم می ترسم تو گفته باشی دیگه حالا دیگه اینجوری هم نیست که ایشون گفت، روایتشو براتون بخونم. دیشب گفتیم که ترس مردمه که سلطه طلب های 1% مستکبر مفسد رو بر اونها مسلط کرده. تشکیلات نیست، ثروت نیست، علم نیست، هیچی نیست، فقط ترس مردمه. این ترسه که اونا رو مسلط کرده. ما سلط الله علی ابن آدم الا من خافه ابن آدم. می فرماید که هیچ چیزی عامل سلطه بر آدم ها نمیشه مگر ترسشون، از هر چی بترسن خدا بر اونها مسلط میکنه. می فرماید که اگر بندگان خدا از هیچی غیر از خدا نترسن هیچ چیزی غیر از خدا بر اونها سلطه نخواهد داشت، و از هر کسی بترسن یا به هر کسی امید داشته باشن خدا هم اونا رو بر اونها مسلط خواهد کرد. خدا سر ترس شما خیلی غیرتیه. دو کلمه درباره غیرت خدا بگم. تو رو خدا اثر سوء تربیتی نذاره این حرف من ها باشه؟ نه قول بده. بی تربیتی نمیخوام صحبت کنم، ولی اینجوری نکن به رفیقت بگو آزاد شد بریم. حالا حاج آقا چیزی آزاد نمیکنه، یعنی خیلی حال داریم صحبت میکنیم دیگه، دو کلمه داریم حرف میزنیم با هم دیگه عزیز من دیگه. اثر سوء تربیتی نگیره، ظرفیت داشته باش، ببین جنبه داشته باش. آره ببین یه وقت تو هوس گناه میکنی، امر خدا رو زیر پا میگذاری، خب خیلی کارو بدی کردی، خیلی ضربه میزنی به خودت، خدا به خاطر تو دلش میسوزه، ناراحت میشه، دنبالت میفته، عواملش رو فراهم میکنه توبه کنی، کمکت میکنه، جگرش آتیش میگیره، خود تو چرا خودتو ضربه زدی؟ اینجا میلی به گناه پیدا کردی، حالا یه غلطی شده، اثر سوء تربیتیه. این حرف من اینه که نمیخوام بزنم سر اهمیت گناه، بگم پس بی خیال گناه، بریم سراغ دلخوشی های خودمون، گناه بکنیم، به خودمون هرچی چاق بزنیم اشکال نداره. اینجا ولی خدا اونقدر ناراحت نمیشه که دفعه میبینه که اه این چرا اینجوری شد؟ کی خدا اینو میگه؟ وقتی تو هوس بازی میکنی؟ نه، وقتی میبینه تو یکی ترسیدی بهش بر میخوره. من بزرگتر تو مگه نیستم؟ تو بنا بودم من بترسیم، زایه شدی که عبد من نشدی، میبخشمت، عبد کس دیگه چرا شدی؟ این نامردیه، تو خدا داری، تو صاحب داری، چجوری میخواستی به من اهانت بکنی؟ نفسی صاحب گرفتی؟ ما گفتیم حوثی کردی، خب حالا بخشیدیمه، میبخشیدیمت برگردی، رفتی عبد کس دیگه شدی؟ ناراحت میشه خدا، زمین و آسمان به هم میریزه، ذرات عالم دشمنت میشن، چرا از کس دیگه ترسیدی؟ مش بر میخوره. حوث گناه کردی، میفهمم بچم حوث گناه کرده، درست میشه انشالله، از کس دیگه درسیدی؟ می فرماید که تو ثروتمند صاحب مقام دیدی صدات عوض بشه. الو کیه؟ سلام علیکم، باشم خوبه؟ خدا دیگه بهت نگاه نمی کنه، چرا صدات عوض شد؟ تو صدات عوض بشه از ترس منافعت، تو بنده من نیستی دیگه، قهر آقا صدا چرا عوض کردین؟ بابا آخه خدا غیرتی داره، عظمتی داره، شکوهی داره، تو که مجبور نیستی شکوه خدا رو باش در بیفتی، صاحب داری تو، منافع دست منه، نترس. خیلی خدا از این بدش میاد، بیشتر از گناه‌های دیگه. این حرف من از سر سوء تربیتی نداشته باشه بگی برم از گناه‌های دیگه رو بکنم، حاج آقا اشکال نداره، اون به خودت لطمه میزنی. ولی باور کن خدا اونقدر به تو غضب نمیکنه. نه اینکه خدا غضب بکنه، از مثلا از خدا چه تصوری داریم؟ عالم تو رو به عنوان ضایعات هستی دور میندازه، فدات شم. امام رضا علیه السلام میفرماید بعضیا گناه نمیکنن نه به خاطر اینکه خدا میترسن، عرضه ندارن. عرضه ندارن یعنی از دیگران میترسن. یه وجه عرضه نداشتن اینه، نه به خاطر خدا. باید حواستون جمع باشه، یه کسی آدم خوبی بود وقت بچه مثبت بود گولت نزن، خدا بدش میاد. آی فیلم ها، آی انیمیشن ها، آی سریال ها، آی سینما، آی کتاب های مدرسه، آی نمیدونم خیلی چیزای دیگه، شجاعت به بچه ها یاد بدید. ببین آقا، شجاعت مهمتر از فداکاری کردن، به بچه ها یاد بدید. از شما دانش آموزان قدیم میپرسم یه داستان درباره فداکاری و از خودگذشتگی بگید از دوران مدرسه، یه داستانی که شجاعت بهتون یاد داده بگید. نه واقعا دارین؟ میگه حسین فهمیده. خب خدا کنه. وقتی یه جامعه به بچه‌هاش بیشتر فداکاری یاد بده یا شجاعت، داره فداکاری رو دور میزنه. میشه میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اونی که از یه شهری از کره مریخ اومده بود، برای بچه‌هاش عسل خریده بود بعد از عمری، گوشو تو شیشه درشو بسته بود، گفت نون بکشید روش بخورید. اینا نون میکشیدن میخوردن. خسیس بود. بابا لامصب، این که هیچ چی نمیشه. و بالاخره یه چیزی میشه دیگه، اینجوری هم که نیست، با نبودش فرق میکنه. اصلا نه، این هیچ چی نیست. اصلا گذاشته تو شیشه، مزه ای در کام کسی نخواهد نشست. فداکاری یاد بدی، شجاعت یاد ندی، مثل شیشه تو اصل نون بکش بخور. حواستون باید باشه ها، این هنرمندا، کارگردانا، فیلمنامه نویسا، مبلغا، همه اول باید ذهن استراتژیک داشته باشن. استراتژیست باید باشن. بدونن از کجا برن به کجا برسن. همجوری یه مفهوم خوب و بردار، حلوا حلواش کن، هیچ اتفاقی تو عالم نمیفته. ببین الان تو غرب رو نگاه کن، چقدر ترانه برای عشق سرودن، واقعا آمین، چقدر ترانه برای عشق سرودن، اصلا نتیجه نداده، محبت اونجا مرده. من تو هر کشور غربی رفتم اولین کلمه‌ای که میگن، میگن اینجا محبت نیست، خودخواهیه. چی شد آقا؟ ترانه عشق میسرایی، همه با عشق میرقصن، همه به عشق هم دیگه می نوشن، بعد هیچ چیزی رو دوست نداره. چرا اینجوریه؟ این از همون کارهای تبلیغاتیه که رندانه است. اینا کارهای ابلیسیه. یه مفهومی رو میاره، همه همون شیشه عسل است، عسل رو گذاشته تو شیشه، میگه درش هم بسته، میگه نون بکش بخور. ببین برات عسل خریدم، نون بکش بخور. عشق رو گذاشته تو شیشه، درش رو بسته، یالا از عشق سخن بگو. آقای ترانه خان، خانم ترانه خان، شما هم از عشق بگو، جوان آزادید، همه از عشق بگید، همه میشن گرگ. بابا چی شد یه جامعه‌ای که همه از عشق گفتن، عشق خبری نیست؟ ببین این راش نرفتی. برای اینکه عشق ایجاد بشه باید از کجا میرفتی؟ از مبارزه با هوسرانی. راهش اینجا بود. تو نامردی که از عشق حرف زدی، تو پست فطرتی که مردمو سرگرم عشق کردی که همه گرگ بشن، همه خودخواه بشن. حالا شما بیا برو بیرون از این جلسه، جرأت داره بگو کسی از عشق حرف بزنه، پس فطرت نامرده، تیک بزرگت گوشته، پس فردا گوشت میاد جلسه. چرا نامرد از عشق دم زدی؟ مگه عشق نمیخوای؟ عشق جای دیگه است، اینجا نیست. عشق یه جور دیگه درست میشه. از فداکاری حرف میزنی؟ فداکاری با شجاعت درست میشه. از شجاعت حرف بزن. شجاعت حرف بزنی همه فداکار میشن. این دقت هاسا. یه دفعه آدم فیلم میبینه، میبینه فیلم خرابه، بعد یه دفعه نگاه میکنه خیلی از بچه مذهبی ها گول خوردن. بچه مذهبی ها به به چه فیلم خوبیه. این بابا این خراب، اصلا جرئت نمیکنه آدم از یه جای دیگه به بعد دیگه بگه. حالا بحث فیلم و کارگردان و اینا نیست، بحث سیاست های تربیتی که هر کسی باید برای خودش انتخاب بکنه. این سیاست ها تدوین بشه، یک دو سه بشه، دیگه همه میفهمن باید چی بگن. بالاخره تو میخوای به عشق برسی یا نه باید یه چیز دیگه بگی، میخوای به فداکاری برسی باید یه چیز دیگه بگی. شما تصورتون از رزمنده ها، من بارها تو مراسم شهدا صحبت کردم، تصورتون از شهدا چیه؟ خیلی ها تصورشون از شهدا حداقل یه زمان اینجوری بود، الان یه کمی بهتر شده احساس میکنم، حالا امیدوارم خیلی بهتر بشه. تصورشون از شهدا کسانی که خدا ما عاشق توییم، گریه میکنن نماز شب، عبادت میکنن. بابا خیلی هاشون نماز شب نمیخوندن به خدا. چه حرفی شما به رزمنده ها میبندی؟ وجودشون نور بود، سنگراشون نورانی بود، یا یه قرآن میخوندن هر لحظه از شبان روز باش ارتباط عمیق برقرار میکردن. گریه بکنن یا نکنن، بله گریه ها تو جبهه بیشتر از جای دیگه رونق داشت، نماز شب بیشتر از جای دیگه رونق داشت، ولی وقت اون تصور رو بر نداری ازش. رزمنده اولین چیزی که باید تو ذهنت بیاد جگر داشت، نه ترس بود. بقیه ترسو بودن، بچه ننه بودن، این بچه ننه نبود. ترکش میخوره قطع نخا میشه یه عمر رو ویلچر. بچه میترسونی بریم. مرد بود، شجاع بود، هیکلی نبود، شجاع بود. یه کاراکتر از بچه رزمنده ها دیدید که شجاعت رو به جانت بنشونه، وقتی گفتن شهید بگی یعنی شجاع، اول شجاعت بیاد تو ذهنت بگی، بعدا یادت بیفته ها آشون راستی نماز شب هم میخوند، 10 ساعت بعد یادت بیفته نماز شب میخوند. شجاع بود، ترسو بود که به کارش به نماز شب نمیکشید که. کسی شجاعت نداشت نمیتونست تو جبهه بمونه. ترس خدا خیلی بدش میاد، تو خیلی در حق خدا نامردی کردی اگر کس دیگه بترسی، گناهای دیگه به خودت ظلم کردی، ناشکری کردی به خدا، درسته؟ ولی اگر کس دیگه بترسی نامردی کردی به خدا. حالا تو بنده ما بنا بود بشی، حالا بنده ما نشدی، باشه ما صبر میکنیم، رفتی که کار بنده کس دیگه شدی؟ اینش دردناکه. ان لا تعبدوا الا الله. خدا خیلی غضب میکنه به ترس از غیر خودش. ان شاء الله خداوند متعال شجاعت رو در دلهای ما بیاره. و میخواستم یکم در مورد سرزنش صحبت بکنم، بحثمون رفت سر اصل ترس، ابی نداره. بعد میخواستم بگم چجوری حالا ما ترسمون رو کم بکنیم. انشالله از فردا شب وارد این بحثا بشیم که دیگه نترسیم، یه زندگی تازه‌ای رو تجربه کنیم، کاملا تازه. چرا اصرار داری استخدام بشی؟ چرا؟ حالا تو که اینجوری اصرار نداری، چرا اصرار داری؟ میترسی از روزیت؟ میگه خودمو ببندم؟ ترس دیگه. روحن چرا باید التماست کنن استخدامت کنن؟ من استخدام نمیخوام بشم، یه عرضه ای دارم دیگه، نداشتم هم حقمه، من میخوام پولو یا مفت بگیرم، خدا هم روزی دهنده است، من که دارم دو برابر تلاشم میکنم، عشقمه این سرزمین، خونمه کار کردم، من که تنبل نیستم، اخلاقم هم بد نیست، چه نیاز دارم استخدام بشم؟ التماس برای استخدام مال آدمای ترسوه. میگم برو ریز ریز بگرد دنبال ترس، این چقدر ترس هست. خیلی باید در این باره صحبت بکنیم. بگذاریم. شبای قبل یه قولی دادم از امام حسن علیه السلام یه مطلبی بگم، امشب شبشه اون مطلب رو بگم که کمی پیچ داره و مقدمه داره. بازم تو شبای قبل یه کمی از مقدماتش رو اومدیم جلو. یادتونه یه کمی آنالیز کردیم که کیا مسخره میکنن آدم خوبا رو؟ یادتونه گفتیم اصلا غیر مؤمن مؤمن رو میبینه دوست داره مسخره کنه، تا مسخره نکنه جیگرش حال نمیاد، و مسخره میکنه کیف میکنه. غیر مؤمن مؤمن رو میبینه اینجوریه. چرا اینجوریه رو دلیلش رو صحبت کردم. یه آثار روانی در غیر مؤمنین نسبت به مؤمنین هست، خصوصا اگر مؤمنین این زیبایی ها رو داشته باشن که مثلا امام حسن مجتبی علیه السلام داشت. یادتون هست گفتم پیامبر اکرم میخواست به امام حسین یکی از صفاتش رو ارث بده، کدوم صفاتش رو ارث داد؟ شجاعت. درسته؟ بعد به امام حسن کدوم صفاتش رو ارث داد؟ سیادت، هیبت، بزرگواری. هر کی میدید امام حسن مجتبی رو اون جای بزرگواریه، اصلا این روح حضرت اینو به دیگران منتقل میکرد. بعد آدمای بد، آدمای مستکبر این سیادت و بزرگواری رو ببینن برعکس میخوان چنگ بزنن. مؤمنین رو ببینن دوست دارن مسخره کنن، افراد عزتمند رو ببینن دوست دارن سرزنش کنن، دوست دارن تحقیر کنن. اینجوریه دیگه، داستان خلقت بشره دیگه، آدم ها اینجوریه. یعنی دنگش میگیره اینو خورد کنه، میگه این چرا عزت داره؟ خدا بهش عزت داده، خب چی کار کنه؟ یعنی هرچی تواضع کنه همینجوری عزت داره، شکوه داره، میخواد بشکندش، هرسش در میاد، عقده‌ایه دیگه. یعنی همه باید مثل من زایه باشن. بابا خالشون عزتمندن دیگه. اومد تو مسجد، مسجد النبی، گفت این آقا کیه؟ چه آقای بزرگواریه، چه هیبتی داره ماشاءالله، قیافه قشنگی هم داره. گفتن نمیشناسیش مگه؟ این ماه مدینه است. گفتن من نمیشناسم، نه من اینجا من تازه اومدم. گفتن ایشون حسن ابن علی امام حسن مجتبی است. گفت ها ای پسر علیه، دیبا خودش کار نداشت، باباش علی کار داشت. گفت من توفیق نشد باباش علی رو ببینم لعن و نفرین بکنم و ناسزا بگم، برم عقده‌هامو سر خودش خالی بکنم. اومد جلو امام حسن مجتبی نشست، اینقدر بد و بیراه به باباش علی گفت. امام حسن مجتبی میگه، خودش تعریف میکنه، میگه منتظر بودم جواب بده، زمان زمان معاویه است، حکومت پشتشه دیگه، نمیترسه که. امام حسن گفت منتظر بودم امام حسن جواب بده. آقا برگشت یه سوالی کرد که انتظارشو نداشتم، فرمود شما اهل مدینه نیستی، اهل شام هستی؟ جا خوردم، گفتم بله. آقا فرمود خب اهل شام همه با ما همین طورن، الان تو مدینه که جا نگرفتی، اومد تازه اومدی؟ گفتم بله جا نگرفتم. فرمود پاش بریم خونه ما هست. میگه پاش شدم، کنجکاوی هم تحریک هم میکرد، واقعا این آقا من فرشت دارم اینجوری برخورد میکنه. میگه سه روز مهمان حضرت بودم، میرفتم زیارت، کارام میکردم، برمیگشتم، خیلی از آقا خجالت کشیدم. روز آخر اومدم برم، گفتم آقا من نسبت به اون حرفایی که زدم، آقا فرمود اصلا حرفشو نزن، هیچی نمیخواد بگی. برعکس دیگه، بزرگوار ببینن لا یخافون اللومت لائم. ببین فداتشم، هر خوبی داشته باشی بدا اون خوبی رو نداشته باشن، دقیقا همون خوبی تو رو تحقیر میکنن، دقیقا همون خوبی تو رو تحقیر میکنن. گریه میکنی، عشق میریزی، این عشق و سوز رو هیچکی نداره تو دنیا، هیچکی نتونسته درست کنه برای هیچ بازیگری، برای هیچ خواننده‌ای، برای هیچ آدم محبوبی که آدمای محبوب درست کردن، نتونستن این سوز و عاطفه رو درست کنن. کفرشون در میاد، گریه کردن تو مسخره میکنن، اداشو در میادن، تحقیر میکنن، توهین میکنن، هزار جور حرف بهت میزنن. آماده باش تو این راه بیای بهت حرف میزنن، به صورت چنگ میاندازن، تحمل نمیتونن بکنن، باید پی همه اینا رو به تن خودت بمالی. و نامردیه بچه شیعه‌ای که ائمه هدا امامان نازنینش لطمه خوردن، زخم زبان شنیدن، سالم در بره. شما حسرت دوران جنگ و جبهه رو دارید، میگید کاش ما بودیم جبهه رو تجربه میکردیم. حسرتشو دارید یا نه؟ بگید به من.
بله.
خب الان یه چیزی به شما بگم، پس فردا انشالله آقامون میاد، آقامون بیاد غربت برطرف میشه، دیگه کسی به یه بچه خوب تیکه نمیندازه، کسی تحقیر نمیکنه. غربت الان هست، الان تا غربت هست نوشه جان کن، به خدا پای رکاب حضرت حسرت این لحظه ها رو میخوری، حسرتش رو میخوری. جوانای اون زمان بهت میگن توی کمی پا به سن انشالله گذاشتی و دیگه به همین زودی ها باشه انشالله. جوانای اون زمان میگن که اون زمان شنیدیم یک کسی حزب اللهی میشد مسخرش میکردن، میگه آقا خبر نداری. وقت اون جوانا پای رکاب حضرت حسرت میخورن، میگن کاش ما اون زمان بودیم. الان همه فقط تحویل میگیرن. دوران غریبیه. پیغمبر اکرم فرمود خوش به حال غریبا، غریبی برطرف میشه ها. ببین که یه دارم بهت میگم، درست زندگی کن، چهار تا تیکم بهت میندازم، بذار بندازم، تو درست زندگی کن، تحقیرت میکنم، بذار تحقیر کنم، تو قشنگ زندگی کن. دو قدم اون برتر خجالت میکشه و تو باید براش دعا کنی که از خجالت نمیره. آزاد باش. بذارید من تو مثال نرم، همینجا بمونه. به خدا کتک خوردن در راه خدا مزه داره ها. ببین زینب کبرا از اون وقتی که کتک نزدن مریض شد. از کی زینب بیمار شد دیگه ماتیه گوشه ای رو نگاه میکرد؟ از وقتی که دید دیگه کسی با زینب کاری نداره، زینب مأموریتی نداره، در راه خدا کتک خوردن مزه داره. با یه چیزی بچش، زخم زبانی، نیشی، کنایه‌ای، به خاطر امام حسن. به امام حسن من عهد میکنم قدم خوب بردارم، اگه جایی نیش زدن میگم فدات بشم امام حسن که اون همه تحمل کردی نیش زبونها رو. اینقدر به امام حسن بد گفتن. امام حسن امام بزرگیه، تیرهای کربلا علنیش مال امام حسین بود ولی مخفیانش مال امام حسن بود. کربلای امام حسن مجتبی رو یه چند لحظه شو برات ترسیم بکنم. دوستای نزدیکش بعضیاشون شهید شدن، از شهدای اثر محبت امیرالمومنین بودن، اسمشون رو نمیبرم. شما بعضی وقتا میرید عتبات، میرید زیارت میکنید اینا رو. دوستای نزدیک میومدن میگفتن یا مذل المومنین، ذلیلمون کرد. امام حسن کار درست رو انجام داد، سرشو بلند میکرد میفرمود نه من ذلیل کننده نیستم، یه نفر از دوستان حضرت وقتی دید داره حضرت صلح‌نامه رو امضا میکنه، حضرت غریب بود که امضا میکرد، اومد گفت ای امام حسن لعوذ بالله زبانم لال، کاش هم تو مرده بودی هم من این صحنه رو نمیدیدم. شما میگه امام حسن باش چیکار کرد؟ چند روز بعد خود امام حسن رفت سراغش، آرام در گوشش گفت ببین آدم به امام زمانش اینجوری نمیگه، ولی من تو رو بخشیدم، میدونم دلت سوخت. امام حسن خیلی تیر خورده، خیلی سرزنش شنیده. امام حسن کربلا نبود اما دلش کربلا بود، جگرش تو کربلا بود. ازا وقتی قاسم اومد گفت عمو برم میدان، حسین احساس کرد دوباره جگر حسنش بخواد تیرباران بشه. اصلا عجیبه، امام حسین اینجوری خداحافظی نداشت کربلا. قاسم رو بغل گرفت انقدر گریه کرد رو زمین افتاد، رو زمین افتاد، برای سر ابوالفضل قطع شد اینجوری گریه نکرد، برای سر علی اکبر اینجوری گریه نکرد، انقدر گریه کرد رو زمین افتاد. من احساس میکنم یه دفعه امام حسین یاد داداشش حسن افتاد، پاره جگر حسنش رو بغل کرده. امام حسن شما کربلا نبودی اما کربلا رو به آتیش کشیدی. امام حسن چیزی باقی نذاشتی برای حسین. من اینو یه سال براتون گفتم، دوباره میخوام بگم، اصلا عشقمه میخوام بگم دیگه. چرا چیز ساده، یه خاطره است. یه گروهی مسلمون بودن، حالا غیر شیعه هم بودن اکثرا، بحث مذهب نبود، اومده بودن یه دوره‌های آموزشی ببینن و من بنا شد که دو سه تا برنامه پیشنهاد بدم بهشون. سالها قبل گفتم حالا آوردیشون تهران بریم یه تعزیه هم ببینن. گفتم تعزیه چی؟ گفتم یه نمایش مذهبی ببینین. بعد تو راه گفتم امام حسین اینا میشناسید؟ یه اجمالی از امام حسین و کربلا در جریان قرار گرفتن. اومدیم اون بچهای تعزیه گفتن آخه ما امکانات الان نداریم، افرادمون نیستن، جای مناسب نداریم. بعد تعزیه هم زبان فارسی تکیه داره، بالاخره نمیشه، هی گفتن نمیشه. گفتم بابا همون بالاخره همونایی که هستن سه چهار نفری یه نقشی بازی کنین، نه شمایی ببینن، ما که نمیخوایم اینا بشینن پای تعزیه سیر بهره برداری کنن. توی اون اتاق 12 متری، این اتاق 12 متری ما نشستیم، یه دو تا اتاق اینجوری کنار هم دیگه بود و اینا لباسا رو پوشیدن و گفتن ما الان آدمامونو جمع جور کردیم فقط تعزیه حضرت قاسم داریم. گفتم خب نداریم، ولی اینا که فرقی نمیکنه، این ما رو ببینن. آقا اینا شروع کردن، من با زبان عربی برای اینا یه کمی توضیح میدادم، عربی بلد بودن اکثرا. این اینجوریه، این اینجوریه، نمیدونید چی شد، این بچه های اندونزی زمین رو داشتن میکندن از بس گریه میکردن. درست هم اجرا میکردن و اون بحث های عروسی قاسم و اینا هم توش نبود که درست نیست و اینا توش نبود. آقا اینا طبل و شیپور به صدا اومد، این شبیه قاسم ابن حسن اومد، اینا میگفتن این چرا اینجوری میکنه، به خدا اینا از هیچی خبر نداشتن، داشتن میمردن از گریه، خودشون تعجب کرده بودن از خودشون، میگفتن این چرا با ما اینجوری کرد. دیگه بعضیشون از یه جای به بعد نگاه نمیکردن، یه جایی که اینا خیلی گریهشون گرفت اونجایی بود که هی زره میآوردن تن قاسم میکردن. اینا یه فرد کم جسته‌ای هم انتخاب کردن، پسر بچه‌ای، هی بزرگ بود به تنش، هی میگفت این نمیشه عباسم، اون گفت عمو بذار برم، عمو بذار برم. خدایا با حسین چی کار کردی تو کربلا؟ امام حسن شما کربلا هستی، نگو نیستم، کربلا رو صدای تو برداشته. حالا اینکه خاطره من براتون تعریف کردم، حاضر هستید براتون روزه بخونم؟ یه چند دقیقه به جای حسین داد بزنید، ازتون خواهش میکنم. همه مصیبت ها رو بذارید کنار، حسینی که طاقت نداره خداحافظی بکنه با قاسمش، میدونید در چه لحظه اومد بالای سر قاسم، دید قاسم پاهاشو داره رو زمین میکشه جالب. خدایا به حسین بدرم کن. با چه حالی نشست بالای سر قاسم، بلند نشد. خدایا به حسینت رحم کن. قاسمت که صفای خودشو کرد، عشق خودشو کرد، ولی قاسم این رسمش نبود. عمو یه عمری به تو محبت کرد، اینجوری هلاکش کرد، این رسمش نبود، کشتی عمو. آدم اینجوری تشکر نمی کنه از کسی که جای پدرت اینقدر بهت محبت کرد. کشتی عمو رو قاسم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ترس از غیر خودتو از دلهای ما بردار، ترس از خودتو که مایه شجاعت ماست در دل ما بگذار. گناهانمون ببخش و بیامرز، ما رو اسوه جوانهای اهل عالم قرار بده، ما رو واسطه آزادی و آبادی اهل عالم قرار بده، ما رو سربازان و فرماندهان سپاه مهدی فاطمه قرار بده. خدایا شهدای ما مقامشون عالیست، اعلا بگردان. حضرت امام خیلی روزه دوست داشت، خیلی جوونا رو دوست داشت. نصیبی، حظی، بهرهی، ثوابی از مجلس روزه ما هر شب به حضرت امام عاید و واصل بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون جلوی چشمای عشقبار ما هر چه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.